أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله و صلى الله عليك يا أبا عبد الله و صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت و عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره‌های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. صفحه 288 کتاب بودیم. الحمدلله خدا رو شکر تونستیم مدت طولانی مهمان اهل بیت باشیم تو این فصل. در مراسم عروسی غذا کم آمده بود. پدر داماد به آشپز گفت نمیخواهد به کسی بگویی، خودم مشکل را حل میکنم. چون آشپز دست پاش شده بود دیگه، نگران که حالا این همه مهمون اومدن ما براشون تدارک ندیدیم چیکار بکنیم، آخه اینا هم بیادشون بی غذا میمونن. اینه که پدر داماد به آشپز گفت نمیخواد نگران باشه، خودم حلش میکنم. آن وقت خودش آمد توی حیاط و یک به یک بعضی مهمانها را کنار می کشید و آهسته به او می گفت تو از خودمانی، نمی خواهد بروی توی اتاق سر سفره غذا. آن مهمان هم همین حرف چنان برایش لذیذ بود که نه تنها دیگر شام نمی خواست بلکه در اثر آن سرفراز می شد و قد می کشید. چون صاحب مجلس میگفت شما از خودمونین دیگه، این حرف خیلی حرفی در واقع ابراز خصوصیت میکرد با او، لذا این کلی کیف میکرد. جاله نمیره سر سفره بشینه غذا بخوره که براش مهم نبود، خودش هم باعث سرفرازی و افتخارش بود. خب این ماجرا رو شنیدید، این تمثیل رو، که حالا اگر صابخونه بگه کیفون از خودمونی نمیخواد برید سر سفره بشینی چقدر لذت بخشه. قربان آن معصیتی که در قیامت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر آن به شخص بگوید تو از خودمانی و او را شفاعت کند. چه بگید یادم در توصیف این جمله چقدر لذیذه، چقدر دوست داشتنیه، گرچه خود معصیت از اون منظر که معصیت چیز خوبی نیست و آدم نباید به سمتش بره. معصیت یعنی نافرمانی از خدا، یعنی کم بها دادن به فرمان پروردگار، ترک کردن راهی که پیغمبر و ائمه اون راه رو رفتن. منتها اون معصیت کاری که به هر حال مورد عنایت اهل بیت قرار میگیره، پیغمبر اکرم بهش میگه که این مال ماست، به خدا عرض میکنه که خدایا این از ماست، این از امت منه، این از دوستداران فرزندان من و پیروان اهل بیت منه. این چقدر افتخار ایجاد میکنه. درسته شرمندگی اون معصیت اول هست، اما بعد که پیغمبر میاد و شفاعت خودش رو متوجه این عبد میکنه چقدر این بنده سرفراز میشه. از اونایی که با طاعت و عبادت خودشون میخواستن برن بهشت، این خیلی سرفرازتر میره. چرا؟ چون پیغمبر گفت تو از خودمونی دیگه، تو از مایی. یعنی این که اگه کسی بتوانه انشاءالله همین از اونها بشه، یعنی محبتش در واقع یگانگیش با اونها، صدق و صفاش با اونها برقرار بمونه، حالا اگه یه خطایی هم احیانا از سر غفلت یا از سر ضعف در برابر حالا خواسته های نفسانی و امثال اینها یا فریب خوردن از وسوسه های شیطانی یه مسیحیتی هم احیانا ازش سر زد، این رو اهل بیت میان دستش میگیرن، نمیذارن جا بمونه که در قیامت هیچ کس حتی انبیای سلف نجات ندارن مگر به شفاعت محمد و آل محمد. احادیث رو یادتونه خوندم دیگه، احادیث متعددی که امت ها میان سراغ پیامبرانشون و پیامبران میگن ما کاری از دستمون بر نمیاد، تنها کسی که همه کار از تو صحنه قیامت پیغمبر خاتمه، لذا پیغمبر ها امتاشون رو بر میدارن میان خدمت رسول الله و این شفاعت رسول الله که فردای قیامت کارگشای هم امت هاست هم انبیا. انبیا هم به برکت شفاعت رسول الله راه دارن. خب یه اشاره بکنم چون حالا بالاخره اینجا اسمی از شفاعت برده شده، قبلا هم به مناسبت های جنبه های دیگر بحث رو اشاره کردم ولی بد نیست یادآوری بشه، چون همین یکی دو هفته پیش بود یه دوستی یه کاغذی داده بود که توی مسجدی پخش کرده بودن همین آدمای وهابی و همین جور مطالب رو مورد ایراد قرار دادن. یه اشاره بکنم بد نیست حالا که بحث شفاعت در واقع اشاره شده در کتاب مصباح. یادتون هست گفتیم شفع در زبان عربی به معنای جفته، در برابر وتر یا وتر که هر دوش درسته به معنای تاق و تک، درسته؟ شفاعت در واقع جفت شدنه، یعنی این بنده با اون ولی خدا جفت میشن دوتاییشون با هم، این جفت شدنه. اون چیزی که این دوتا رو با هم جفت میکنه چیه؟ حلقه وصل چیه؟ اون محبته، محبت و ولایته که عامل شفاعته. اگر محبت و ولایت باشه شفاعت معنا داره، ولی اگر نباشه که دیگه شفاعت معنا نداره. کما این که ما تو دنیا با کسی جفتیم که دوستش داریم، یعنی اون آدم میبینه تو جلسه من میبینم دیگه، بعضی ها اصلا همیشه این دوتا با هم میان جلسه، با هم کنار هم میشینن، با هم میرن از جلسه، بین هفته هم آدم میبینه با هم دیگه هستن، اینا جفتن با هم. چرا؟ چون محبت بین اینها وصل برقرار کرده، ارتباط برقرار کرده. حالا این محبت باطنی این شفاعت رو تو دنیا ایجاد میکنه، یعنی اگر کسی چشم باطنش باز باشه هر کسی با محبوبش محشوره. المرء یحشر مع من احب. بنا به اون چیزی که در روایات آمده، حالا بعضی جاها هست یه اعرابی آمد، بعضی جاها هست که یه غلام پیغمبر که اسمش صوبان بود این آمد. پیغمبر اکرم تو مسجد ایستاده بودن در حالی که می‌خواستن تکبیرات و احرام نماز رو بگن و مردم بهشون اقتدا کنن، این دوان دوان وارد مسجد شد، آمد خدمت رسول الله، عرض کرد که یا رسول الله متى الساعه، قیامت کیه؟ سوال عجیب غریبیه، اومده سراغ قیامت میگیره. خب پیغمبر اکرم پاسخ ندادن، تکبیرات الاحرام رو گفتن و نماز رو شروع کردن، که خود این حرکت پیغمبر خیلی درس آموزه، نشون میده که نماز اول وقت اهمه، هیچ کاری رو مقدمه بر این ندارید، حتی سوال دینی رو، اونم سوال از رسول الله رو، هیچ کاری رو، محور رو بذارید نماز. عزیزان دل من، ان شاء الله این رو خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى بهجت رو رضوان الله تعالی علیه، از ایشون سوال کرده بودن برای اون چیزی که نقل کرد کتاب ها، با پرسیدن که ما چه کنیم به اون مدارج بلند معنوی و عرفانی برسیم، ایشون فرمودن نمازتون رو اول وقت بخونید، به هر جایی که میخواید میرسید نماز اول وقت، نگذارید نمازتون از اول وقت به تأخیر بیفته به بهانه این که حالا مثلا کار دارم. نه، چی کار داری؟ چه کاری بزرگتر از اجرای دستور خدا؟ خدای متعال میگه حیه، یعنی بشه تا بدو، فرمان روای هستی داره امر بهت میکنه. و خودم دستور این که بدو بیا سر نماز، حالا ساعت مثلا 12 اذان ظهر شده، خدا گفته بدو بیا سر نماز، من برم ساعت 5 حالا وایسم بگم نماز ظهر رو جا میآورم، این اجرای فرمان خداست؟ امیرالمومنین فرمود بجعل کل عملک تبعا لصلاتک، همه کارهات رو تابع نماز قرار بده. یعنی وقت نمازت رو مثل این مدیرایی که میخوان برنامه ریزی بکنن برای حالا مؤسسهشون یا برای برنامه کار روزانه خودشون، میگه اول وقت نماز رو بنویس، نماز هرچی خالی موند ایمرون برش برنامه تعریف کن. خدای نکرده نباشه که از آن بگن بعد دوست همجلسه ما مثلا بگه کار دارم من باید برم یه جایی، یا مثلا از تو مسجد پاشه بره بیرون مثلا بگه کار دارم من میخوام برم دنبال کارم، هیئت دارم میخوام برم مداحی کنم، همه اینا تعطیل، همه تعطیل. نماز اول من، حضرت تکبیرت الاحرام رو گفتن، نماز رو شروع کردن، نماز که تمام شد روشون رو برگردوندن فرمودن کی بود سوال داشت اومد یه سوالی پرسید، یا آمد جلو خدمت رسول الله، سوال چی بود؟ پرسیدم که قیامت کیه. حضرت فرمود ما اعددت للساعه، برای قیامت چی مهیا کردی که حالا سراغشو میگیری منتظری زودتر بشه؟ از کرد یا رسول الله نماز میخونم اما دلم به نمازام خوش نیست، روزه میگیرم اما تکیم به روزه هام نیست، عباداتو انجام میدم اما اینا باعث نیست که من خیالم راحت باشه از قیامت، فقط یه چیز رو میدونم و اونه که شما رو دوست میدارم. حضرت فرمودن چی؟ فرمودن المرء یحشر مع من احب، انسان المرء یحشر یوم القیامت مع من احب، انسان روز قیامت با کسی که دوستش میداره محشور میشه، یعنی توی صوبان غلام من یا توی اعرابی با من رسول الله محشوری فردای قیامت. این جفت شدن ببینید عاملش محبته، اگه شفاعت بخواد باشه شفاعت بدون ولایت معنی نداره، شفاعت بدون محبت معنی نداره. خب حالا شفاعت خود شاخه های مختلف داره، یکی از شاخه های شفاعت، شفاعت مغفرته، شفاعت در مسیر بخشیده شدن گناهه. یعنی چی شفاعت مغفرت؟ یعنی اینکه من گناهکار تائب باشم، از خدا معذرت خواهی کنم، از خدا طلب بخشش بکنم، این من که دارم این کار رو میکنم علاوه بر من یه بنده صالح خدا، یه عبد مقرب خدا، یه ولی خدا هم همین دعا رو در حق من بکنه، بگه خدایا توبه این رو بپذیر، خدایا گناهان این رو ببخش. دقت میکنی؟ این میشه شفاعت کردن. پس وقتی داره شفاعت اتفاق میفته خود فرد گناهکار تائب هست، منتها علاوه بر این که این فرد گناهکار داره توبه میکنه، کس دیگری که مقرب خداست هم از خدا طلب میکنه که خدایا توبه این رو بپذیر، گناه این رو درگذر. شفاعت یعنی خب طلب شفاعت کردن، فرمان خداست. ببینم اصلا این که ما به رفیقمون میگیم التماس دعا این شرکه؟ میگیم برا من دعا کن، آیا خود قرآن تشویق نکرده که مؤمنین در حق هم دعا کنن؟ آیا این همه حدیث تو منابع سنی و شیعه از پیغمبر اکرم نقل نشده که تشویق کردن که دعا کنید در حق هم؟ این که من از برادر ایمانیم بخوام بگم یا از خواهر ایمانیم که در حق من دعا کن، این کجاش شرکه؟ کجاش خلاف دینه؟ استشفاء یعنی از برادر یا خواهر ایمانیم بخوام که دعا کن من توبه کردم، اما تو هم دعا کن خدا توبه منو قبول کن. دو قبضش میکنم. خود توبه رو قرآن چقدر آیه داریم که فرمود اگه گناه کردید توبه کردید خدا میبخشه. خب این که من گناه کردم توبه کردم خدا میبخشه، حالا میخوام قوی ترش کنم تضمین بخشش رو. خدا وعده کرده که اگه توبه کنید من میبخشم، اما میخوام دو قبضش کنم. چیکار بکنم؟ علاوه بر این که خودم توبه کردم، به رفیق مؤمنم هم میگم که تو هم از خدا بخواه، تو که دعات مستجاب پیشگاه خدا، بنده مقرب و صالح خدا هستی، از خدا بخواه که این توبه‌ای رو که من کردم خدا قبول کنه، خدا از سر تقصیرات من از گناهان من درگذره. این کجاش اشکال داره؟ این فرمان خود قرآنه. قرآن فرمود ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. فرمود ای پیامبر اگر هنگامی که اینها ظلم به نفس کردن، گناه کردن، بیان خدمت تو ای رسول الله، جاؤوک فاستغفر الله، خودشون طلب مغفرت کنن از خدا، بگن خدایا ما توبه میکنیم، ما رو ببخش. و استغفر لهم الرسول، تو هم که رسول اللهی، تو هم برای اینها طلب مغفرت و بخشش بکنی از خدا. لا وجد الله توابا رحیما. تو این جمله خدا میدونه چقدر تأکیده که حتما 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 خدا رو بسیار توبه پذیر و مهربان خواهند یا. خب پس استشفاء کردن، طلب شفاعت کردن فرمان قرآنه. چقدر بی بهرگی از قرآن لازمه که آدم بگه استشفاء شرکه. این که من به رفیقم بگم رفیق من گناه کردم، توبم کردم، ولی از خدا بخواه تو هم دعا کن که خدا این توبه من رو قبول کنه، کی میگه این حرف شرکه؟ این که استشفاء، طلب شفاعت. از اون بر این که من برای برادر یا خواهر ایمانیم دعا کنم که خدا یا گناه او رو ببخش، این شرکه. چقدر قرآن امر به این کرده. به خود رسول الله نفرمود واستغفر لهم، ها تو همون آیه که راجع به بحث مشورت و اینام هست، فرمود اگه اینا اشتباهی ازش سر زد واستغفر لهم. برای خانوما جداگانه فرمود، فرمود واستغفر لهن توی آیه دیگه. برای خانومای مؤمنم تو طلب مغفرت کن. پس نه درخواست شفاعت خلاف قرآن و خلاف توحیده. قرآن خودش تشویق کرد که بریم خدمت رسول الله بعد از اینکه گناه کردیم خودمون توبه کنیم، از پیغمبرم تقاضا کنیم که ما رو دعا کنه که خدا ما رو ببخشه. هم از این بر به پیغمبر دستور داد که تو برای بخشش گناهان امتت دعا کن و از ما بخواه که ما اونها رو ببخشیم. کجای این خلاف قرآن و شرکه؟ تو داستان حضرت یوسف یادتونه وقتی برادران یوسف رو شناختند شرمنده از کارهاشون شدن، یعقوب آمد ملاقات کرد با پسرش یوسف. خب تو اون شرایط برادران از پدر خواستن که پدر ما شرمنده ایم، جرم بزرگی مرتکب شدیم، گناه بزرگی مرتکب شدیم، برادرمون رو پیغمبر خدا رو به این مصیبت ها مبتلا کردیم و توی رسول خدا رو، پیامبر خدا رو، نبی الله رو، یعقوب رو، این همه در واقع غصه دادیم در هجران پسر یوسف. درست؟ اومدن شرمنده به پدرشون گفتن چی؟ قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. گفتن ای پدر ما یعقوب برای ما نزد خدا طلب مغفرت کن، خطا کاریم. حضرت یعقوب برگشت گفت نه آقا اینا شرکه، این حرفا یعنی چی؟ خودتون برین توبه کنین. اینو گفت یا فرمود قال سوف استغفر لكم ربی فرمود من به زودی برای شما طلب مغفرت خواهم کرد نزد پروردگار. ولی کجاش خلاف قرآنه؟ کجاش شرکه؟ در واقع شاخه از دعای در حق مؤمن شفاعت. ما نمیگیم پیغمبر گناه ما رو میبخشه، که میگیم خدا میبخشه، پیغمبر تقاضا میکنه به عنوان یک عبد مستجاب و دعوه و مقرب خدا، از خدا تقاضا میکنه که خدایا این بنده که تائب و شرمنده است از تو طلب بخشش کرده، خدایا تو این درخواست او رو اجابت کن و او رو ببخش، از گناهانش بگذر. این چه ایرادی داره؟ من هرچی فکر میکنم میگردم دنبالش پیدا نمیکنم ایرادش. ای از این منظر من تا اینو بگم براتون، میدونی شافعان زیادن دیگه، حالا لیست شافعان رو بخواییم برشموریم طولانیه، نمیخوام وارد اون بشم که خود قرآن و روایات چه اشاراتی دارن که کیا شفاعت میکنن فردای قیامت. پیغمبر اکرم فرمود چی؟ فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل الکبائر من امتی. فرمود من شفاعتم رو ذخیره کردم برای اون کسانی از اهل امت من که مرتکب گناهان کبیره میشند. یعنی گناهان صغیره رو خدا میبخشه، کار به شفاعت من نمیکشه. خدا قبل از این که بشه صحنه قیامت رو بخوام من پادر میونی کنم وساطت کنم، خدا گناهان صغیره اونها رو بخشیده. شفاعت من برای کسانی است از امت من که مرتکب گناهان کبیره شدند. ادخرت و شفاعتی لأهل الکبائر من امتی. کسی به من نگه جرأت بر گناه داری ایجاد میکنی، نه به هیچ وجه. گناه بسیار بده، بسیار زشته، اما یأس از رحمت الهی هم کفره. لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. اگر باب رجا و امید به بخشیده شدن رو ببندیم و مسدود کنیم، کسی یک اشتباه و خطا مرتکب شد میگه من که دیگه بخشیده نمیشم، پس دیگه بی خودی چرا تقلا کنم، برم همون راه خطا و معصیت رو دنبال کنم. اگر شفاعت باعث تجری در گناه میشه، به همون ترتیب این که خدا گفته اگه توبه کنی من گناهتو میبخشم، اینم باعث تجری در گناه میشه دیگه، چه فرق میکنه؟ پس خدا باید توبرم نپذیره؟ در حالی که نه، اتفاقا وقتی باب توبه باز میشه، باب شفاعت باز میشه، گناهکاران به امید بخشیده شدن دست از گناه میکشن. نه اینکه باز بودن باب توبه و باب شفاعت سبب تجری و جسارت و بی‌پروایی در گناه کردن میشه. چه کج فکریه که بعضی ها دارن. خب شفاعت مغفرت هم در دنیا هم در آخرت هست. یعنی هم تو دنیا من میتونم دعا کنم که خدایا ای برادر مؤمن من، این خواهر مؤمن من، خودش که توبه کرده، از منم به عنوان برادر مؤمنش خواسته که دعا کنم در حق او، خدایا توبه او رو بپذیر، گناه او رو ببخش. خب این میشه شفاعت در دنیا. شفاعت در قیامت هم همینه، منتها عرصش فرق میکنه. تو عرصه قیامت خدا یه عده ای از بندگان مقربش رو شفاعتشون رو میپذیره. البته شفاعت کردن به اذن الله، بدون اجازه خدا احدی نمیتواند شفاعت کنه، احدی نمیتونه وساطت کنه. خود خداست که مقام شفاعت رو به افرادی میده، خود خداست که اجازه واسطه شدن و شفاعت کردن رو به افرادی میده فردای قیامت. همونطور که تو دنیا هم همینه، منتها شفاعت قیامت خیلی صریح تره دیگه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. احدی جز به اذن خدا نمیتواند شفاعت کنه. پس معنای این جمله چیه؟ پس به اذن خدا میتواند شفاعت کند دیگه. اگه خدا به کسی اذن بده میتونه شفاعت کنه. لا یملکون الشفاعه الا چیه؟ آیش رو الان از ذهنم رفت. الا من اتخذ عند الا من اذن له الرحمن و قال صواب. الا من اذن له الرحمن، پس کسی که اذن له الرحمن مالک شفاعت دیگه. و شیعه و سنی بلا استثناء چقدر حدیث از پیغمبر اکرم نقل کردن در مقام شفاعت. پس عرصه شفاعت هم دنیاست، همینه که دعا میکنیم برای برادر و خواهر مؤمنمون که گناهاش رو خدا ببخشه، هم در قیامته که بندگان مقرب خدا به اذن الله از خدا تقاضا میکنن که خدای این بنده رو ببخش، از خطایا و گناهانش چشم پوشی کن. استشفاع هم در حیات شفیع امکان پذیره، هم بعد از مرگ ظاهری شفیع. استشفاع یعنی تقاضای شفاعت کردن. خب یه وقت هم عصر پیغمبر اکرم داریم زندگی میکنیم، قرآن فرمود برید نزد پیغمبر و از پیغمبر درخواست کنید که بعد از اینکه شما توبه کردید او هم دعا کنه که توبه شما رو من بپذیرم. این تو حیات پیغمبر. خب ما میدانیم انبیا و اولیا مرگ ندارن. وقتی راجبش کسی که در راه خدا کشته شده قرآن میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، میگه لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کسی که آدم مسلمون عادی تو راه خدا کشته میشه قرآن میگه نبش بگید میت، نه تو محاسباتتون اون رو مرده به حساب بیارید هیچ کدام. خب اون وقت پیغمبر خدا چی؟ او رو بگیم مرد تمام شد، اینجوری که عبدالوهاب گفت نمیدن ما تفاته تموم شد رفت علیعاذ بالله. خب از پیغمبر و امام هم میشه درخواست شفاعت کرد بعد از مرگ ظاهریشون، بعد از رحلت ظاهریشون، با اونها میشنوند میشنوند. خب میگه ما سلام نمیدیم تو نماز، السلام علیک ایها النبی. سلام کردن به کسی که نمیشنوه یعنی چی؟ میگه بعد از مرگ انبیای الهی این همه تو قرآن آیه نداریم سلامون علی نوح فی العالمین، سلامون علی ابراهیم، ها سلام به پیغمبرای مختلف. خب پس یعنی چی سلام کردن وقتی که اینا مردن؟ یعنی چی سلام کردن؟ اگر نمیشنون که سلام معنی نداره. نه انبیا و اولیا، نه مؤمنین، هر انسانی که از دنیا میره نابود که نمیشه، که بدنش از بین میره. تو داستان همین جنگ بدر بعد از اینکه نبرد تموم شد پیغمبر اکرم دستور داد که این جنازه مشرکین رو بریزید توی چاهی. بعد اومد بالای سر این چاه فرمود انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. به این کشته های مشرکین گفت ما وعده هایی که خدا به ما داده بود رو حق یافتیم. شما چی؟ شما وعده هایی که خدا بهتون داده بود حق یافتید؟ یکی گفت یا رسول الله اینا مردن چی داری باشون حرف میزنی؟ فرمود اینا بیشتر از شما الان میشنون حرف منو، و اگر اذن داشتن جواب میدادن شما میشنیدید جوابشون رو. این حدیث رو خود سنی ها تو همه کتاب های معتبر حدیثشون نقل کردن. یه مشرک که کشته شده میشنوه بعد رسول الله علیه و سلم نمیشنوه. این قدرتی است که خدا به او میده. بله هیچ موجودی به خودی خود هیچ قدرتی نداره. یه آدم زنده هم الان بغل گوش شما یه کلمه حرف بزنی بگی اون میشنوه بدون نیاز به خدا، این شرک. منتها اگر بگی با قدرتی که خدا به او داده چه در زمان حیات چه در زمان ممات میشنوه چه ایرادی داره؟ کجا شرک این هست؟ و شاهد این که این قدرت رو خدا داده اولیا این همه احادیثی که خود اهل سنت نقل کردند از پیغمبر اکرم. میگه همین روزای آخر عمر پیغمبر نبود، پیغمبر اکرم فرمود کمکم کنید بریم قبرستان بقی. آمد قبرستان بقی، شروع کرد با مرده ها صحبت کردن و در حق اونها دعا کردن، زیارت قبور انجام داد پیغمبر اکرم روزای آخرش عمرش. و این مرده های تو قبرستان بقی دفن شده، اگه نمیشیدن پیغمبر چی داشت باشون میگفت؟ کشید سلام میکرد بهشون، السلام علی اهل دیار من المؤمنین والمسلمین. اینا اگه نمیشتم شما میدونید دیگه، تو هر قبرستانی که وارد میشید همین سلامو میکنید دیگه، السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله. این اگه نمیشنوه چی سلام میکنی بهش؟ پس هیچ فرقی نمیکنه حیات و ممات اولیاء خدا، همونطور که در حیاتشون میشنون سلامی که ما میکنیم بهشون، تو مماتشون هم میشنون. همونطور که وقتی تو حیاتشون ازشون درخواست شفاعت میکنیم میشنون و در حق ما دعا میکنن، بعد از مماتشون هم وقتی درخواست کنیم میشنون و در حق ما دعا میکنن. پس استشفاء چه در حیات ظاهری چه بعد از مرگ ظاهری فرق نمیکنه. اگر این عمل مجاز هست و مؤثر و مفیدم هست، مرگ و زندگی ظاهری نداره. یه جمله هم بگم بس دیگه، بحث شفاعت رو خیلی نمیخواستم مثلا به این وسعت واردش بشیم. یه جمله رو هم بگم که اشاره هم کردم باز قبلها، شفاعت یه حد اقل سنخیتی لازم داره، چون شفع یعنی جفت شدن دیگه، و از سنخیت و علت الانزمام، اون چیزی که علت پیوستن دو چیزه سنخیته. گفت کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. لذا اون حد اقل سنخیت لازمه تا شفاعت شامل حال آدم بشه. مهمترین حلقه گفتیم چیه؟ محبت و ولایته. این مهمترین حلقه است، ولی تو عمل هم همینه. لذا یادتونه امام صادق علیه السلام تو اون لحظات آخر عمر شریفشون بستگان نزدیکشون رو جمع کردن، فرمودن چی؟ شفاعت ما نمیرسه به کسی که نماز رو خفیف بشموره، سبک بشموره. من استخف و سلات، کسی که بی پروا باشه در گناه کردن، یه کسی شرمنده است از گناهی که داره ازش سر میزنه، یه کسی بی پرواز افتخارم میکنه، سینم سپر میکنه، اون کسی که بی پرواز در گناه کردن شرمندگی نداره، سرشکستگی نداره، با فخر و سرفرازی فرمان خدا رو زیر پا میگذاره، خب این اون حداقل سنخیت رو نداره. رضا پیغمبر اکرم فرمود همچین کسی به شفاعت من نمیرسه. شفاعت مال گناهکارانه، اما گناهکار شرمنده، گناهکاری که زورش نرسیده، تقلش کرده، زورش نرسیده به نفس خودش، زورش نرسیده به شیطان، زمین خورده. الان هم که زمین خورده، از این که زمین خورده چیه؟ ناراحت و شرمنده است. نه این که کسی که مفتخره و سرفرازه که بله ما میکنیم، خیلی هم خوبه که میکنیم، چنین خوبیم، چه شفاعتی دیگه. پس یه حداقل سنخیتی برای نائل شدن به شفاعت لازمه. خب این یه در واقع جمله معترضه کوتاهی که بحث شفاعت رو تا یه حدودی سعی کردیم روشنش کنیم.